ایران.ir مراجعه کنید. ایران یاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. سلام به شما همراهان سیاره آبی که شنیدن این برنامه رو انتخاب کردید. لطفاً این برنامه رو از شنبه تا چهارشنبه یه هر هفته در همین ساعت بشنوید. من لیلا سفری به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیمتون میکنم. در برنامه امروز درباره ممنوعیت ورود به جزیره شیدور با شما صحبت می‌کنیم. شیدور یا مارو علاوه بر پرندگان مهاجر و لاک‌پشت‌های پوزه عقابی در حال انقراض، محل زادآوری مارهاست. لاک‌پشت‌ها تنها در بخش کوچک ماسه‌ای شیدور می‌تونن تخم‌گذاری کنند. از اونجا که بقیه ساحل شیدور صخره‌ایه، گردشگران هم همین بخش رو برای تفریح و شبمانی انتخاب می‌کنن. به گفته فعالان حوزه محیط زیست، گردشگران با قایق‌های محلی خودشون رو به جزیره می‌رسونن و بعد از شبمانی مرحله اون رو برای آکواریوم‌های شخصی می‌برن. شیدور بین لاوان و هندورابی قرار داره و یکی از 4 جزیره مرجانی خلیج فارسه و از اونجا که در زمان تخم‌گذاری لاک‌پشت‌ها هستیم، ورود گردشگر به این منطقه ممنوع شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ممنوعیت ورود به جزیره شیدور با یکی از مسئولان گفتگو می‌کنیم. اما قبل از آغاز گفتگو سلام می‌کنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استودیو حاضر شدن تا ما رو در این بخش از گفتگو همراهی کنند. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام می‌کنم.
متشکرم از شما. ارتباطمون برقرار شد با معاون فنی محیط زیست هرمزگان جناب آقای میثم قاسمی. سلام بر شما.
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم، خیلی ممنونم که با سیاره آبی همراه شدید.
آقای مهندس، منم به شما سلام میکنم.
سلام عرض میکنم.
درود بر شما. بهانه‌ای پیش اومد تا درباره یکی از جزایر کشور عزیزمون ایران در جنوب صحبت کنیم. قبل از هر چیزی، قبل از اینکه پرسش‌ها مطرح بشه، کمی درباره حدود و ثغور جزیره شیدور برامون بفرمایید.
بله، عرضم به حضور شما که جزیره شیدور پناهگاه حیات وحش هست و یکی از سالاب‌های بین‌المللی کشور محسوب میشه که ثبت کنوانسیون رامسر هست. این جزیره حدود 98 هکتار وسعتشه و در نزدیکی جزیره لاوان در غرب استان هرمزگان قرار داره.
بله.
و هر سال هم حالا جزیره شیدور به عنوان بهشت پرندگان هم موسوم هست.
درست.
و همینطور یکی از زیستگاه‌های مهم تخم‌گذاری لاک‌پشت‌های دریایی محسوب میشه.
بله.
که از نظر بین‌المللی مورد اهمیت هست و تقریبا میشه گفت هر سال از اواسط اسفند ماه لاک‌پشت‌های دریایی در سواحل ماسه اونجا تخم‌گذاری میکنن و همینطور از نیمه بهار هم پرستوهای دریایی به اون جزیره میان برای تخم‌گذاری و بزرگ کردن جوجه هاشون.
بله. با توجه به اینکه جزیره شیدور یکی از جزایر مرجانی هست، وجه تمایز این جزیره نسبت به دیگر جزیره‌های مرجانی چیه؟
بله، یکی از ویژگی‌های مهم این جزیره به خاطر خالی از سکنه بودنش هست که اینو به عنوان یک زیستگاه امن برای جانوران به خصوص لاک‌پشت‌های دریایی و پرندگان آبزی محسوب میشه. به خاطر این امنیتی که اونجا وجود داره، پرندگان و لاک‌پشت‌های دریایی اونجا تخم‌گذاری می‌کنن. به این دلیل هست که اینجا یک این ویژگی خاص رو داره.
بله.
آقای مهندس قاسمی، گزارش هایی در رابطه با این جزیره منتشر شده بود که نشون میداد که وضعیت رفت و آمد گردشگران به این جزیره در واقع به نوعی نامناسبه و غیر اصولیه و شاید همین دلیل باعث شده بود که حکم دادستانی گرفته بشه برای این جزیره تا گردشگران به این جزیره وارد نشن. در این باره برامون توضیح بفرمایید.
بله، بنده خودم اعتقاد دارم که به قول معروف از این جزیره به عنوان بحث گردشگری میشود استفاده کرد، ولی در زمان مشخص و همینطور ظرفیت مشخص، تعداد مشخص. و متاسفانه تو این حالا اخبار و حالا تصاویرم دیدید حجم زیادی از گردشگر به اونجا میشه گفت که هجوم آورده بودن،
بله،
که خارج از ظرفیت اون جزیره زیبا و دوست داشتنی هست و این خودش باعث میشه آسیب بزنه به اونجا، به بافت ساحلی اونجا، ماسه‌ای اونجا آسیب میزنه. امنیتی که باید مثلا حیات وحش داشته باشن برای اومدن به اون جزیره اینو مختل میکنه، به خصوص در زمانی که به قول معروف شروع میشد فصل تخم‌گذاری لاک‌پشتان دریایی و باید حتما کنترل میشد. ما مکاتباتی هم داشتیم حالا هم با فرمانداری شهرستان، ولی و لازم بود که یه مقدار بس آماده بشن مردم اونجا، یعنی حالا هم جامعه محلی، هم که خود به نوعی گردشگران به نوعی آموزش ببینن که اصلا چجوری وارد اون جزیره بشن. متاسفانه چون این برنامه انجام نشده بود، گردشگرها هم رفتار مناسبی در خصوص حفظ اون منطقه انجام نداده بودن، به همین دلیل مجبور شدیم که به نوعی حکم دادستانی بگیریم که ممنوعیت رو اعمال کنیم.
بله.
آقای قاسمی، در واقع بر اساس قانون شبمانی توی این جزیره ممنوع بوده، اما خب می اومدن کمپ میزدن، شبها میموندن، گشت و پایش اتفاق نمی افتاده که جلوگیری بشه از این موضوع؟
ببینید، اولا که ورود به مناطق تحت مدیریت سازمان به خصوص سال پارک های ملی و پناهگاه حیات وحش بدون مجوز از سازمان محیط زیست یا ادارات تابع اون ادارات کل محیط زیست استان ها ممنوع هست.
بله.
و حالا اینکه به چه شکل حالا ورود پیدا کنن خود سازمان محیط زیست بستگی به جا و مکانش و زمانش میتونه تصمیم بگیری که آیا شبمانی باشد یا نباشد. ولی متاسفانه تو این هیچ این مواردی که پیش اومده اکثر این گردشگرا رو بدون مجوز قانونی وارد جزیره شده بودن و همینطور مجوزاتی هم که از سازمان و اداره کل محیط زیست صادر شده بود اجازه شبمانی رو به هیچ گروهی نداده بودن.
و اخبار و نظر کارشناسان حاکی از اینه که این ورودهای غیر اصولی باعث شده که 100% مرجانهای این جزیره از بین بره. این خبر صحت داره آقای مهندس؟
من اعتقاد ندارم. اتفاقا تصاویری که منتشر شده بود من دیدم، چون من خودم سالها که اون جزیره تو بحث فرسوی دری و همینطور لاک‌پشت کار کردم، اون جزیره مرجان‌های مرده‌ای که حالا چون اون بافت اصلا شما اگر نگاه بکنید رنگ ماسه‌های جزیره شیلات با سایر جزیره متفاوته، رنگ اون به سفیدی میزنه که این حاصل از اون در طی سالها فرایندی است که به قول معروف از مرجان‌های مرده‌ای که به قول معروف اون اطراف بوده این خاک جزیره تولید شده در طی سالیان سال.
بله.
و این که بگیم این گردشگرا عامل اصلی از بین رفتن این مرجان ها بودن، من خودم همچین اعتقادی ندارم، ولی مسلما گردشگری بی‌ضابطه و غیر اصولی حجم زیادی از به قول معروف قایق‌ها رو به اون منطقه کشونده، همین لنگر انداختن ها، همین موارد اینچنین میتونه آسیب بزنه به مرجان های اونجا.
و این ممنوعیت تا چه زمانی ادامه داره و بعدن برای بعد از این پایان یافتن ممنوعیت در واقع برنامه‌ای دارید که گردشگران به صورت اصولی وارد این جزیره بشن؟
ببینید، تا تقریبا میشه گفت تا حدود اواخر اردیبهشت ماه و اوایل خرداد بحث تخم‌گذاری لاک‌پشتان دریایی داریم اینجا و بعد از اون دیگه شروع مهاجرت پرستوهای دریایی به اون منطقه است. یعنی توی خرداد ماه اوج تخم‌گذاری پرستوهای دریایی اونجا هست و خوشبختانه گرمای هوا هم در حدی هست که فکر میکنم اجازه هیچ بحث گردشگری اونجا نمیده و این برنامه تقریبا تا آخر شهریور ماه ادامه داره. میشه گفت از مهر ماه تا حدود اواخر آذر ماه فکر میکنم زمان مناسبیه برای بحث‌های گردشگری، اونم با پس از این که حالا اون آموزش‌های لازم هم با همکاری سازمان میراث فرهنگ گردشگری و همینطور حالا سایر نهادهای مرتبط، خود اداره کل محیط زیست استان لازمی که یه سری فعالیت‌ها انجام بشه، آموزش جامعه محلی انجام بشه، به قول معروف و شبمانی یعنی مکانی برای شبمانی گردشگرانی که به اون منطقه میان دیده بشه. این شبمانی میتونه در جزیره لابان باشه یا خود سرزمین اصلی، روستاهای متعدد سرزمین اصلی در نزدیکی جزیره شیر برداریم که میتونه آماده بشه برای میزبانی گردشگرانی که میان از جاهای مختلف.
آقای مهندس یه سوال شخصی هم پیش اومد، این که تلفظ شیدر درسته یا شیدور؟
شیدور.
شیدور درسته؟
بله بله. البته چون اسامی مختلفی اینجا داره، شتور اون منطقه شتور میگن، جزیره مارو به اونجا میگن. ولی حالا چیزی که حالا تو حالا هم توی سایت کنوانسیون رامسر هم هست به عنوان شیدور
قید شده.
بله بله.
خیلی متشکرم از توضیحات شما و باهاتون خدافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
درود بر شما آقای مهندس قاسمی. خدا نگهدار.
خدافظ.
خانم خانی از شما هم صمیمانه سپاسگزارم. شاید وقتی به طبیعت میریم برای اینکه خودمون از لحظه و از حیات حال و اکنون لذت ببریم، هرگز به حیات دیگر موجودات فکر نمی‌کنیم.
بله خانم سفری، در واقع در سایر نقاط جهان از این سبک جزیره ها وجود داره.
بله.
اما ما هیچ وقت نمیبینیم که گردشگران این مدلی باهاش برخورد بکنن و در واقع من فکر میکنم گردشگر مسئول بودن رو ما باید از بچگی به دانش آموزان و در واقع فرزندان خودمون یاد بدیم تا در آینده با طبیعت به خوبی رفتار کنند.
انشالله. متشکرم از شما. امیدوارم که کودکان و فرزندان ما هم مثل بزرگترها مخاطب سیاره آبی باشند. همراهان سیاره آبی میتونید تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 30900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش دعوت میکنم با دانستنی های محیط زیست همراه باشید.
دانستنی های محیط زیست. ایران دارای 2800 ساعت انرژی خورشیدی است. کارشناسان معتقدند که ایران در طول یک سال خورشیدی دارای بیش از 300 روز آفتابی یا به عبارت دیگه به طور متوسط دارای حدود 2800 ساعت خورشیدی است. در حال حاضر کل ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور به 77000 مگاوات میرسه که از این میزان حدود 400 مگاوات اون مربوط به انرژی های نو بوده و بیش از 60000 مگاوات اون مربوط به نیروگاه های حرارتیه که با توجه به پتانسیل های بالای انرژی تجدیدپذیر در ایران باید بیش از پیش شاهد پیشرفت در این حوزه باشیم.
برنامه سیاره آبی شما را دعوت میکنه به دوستی با طبیعت. شماره پیامک 30900 رو به خاطر بسپارید. ما منتظر دریافت نظر و پیشنهادهای شماییم. نگذاریم خاطره شود. طبیعت ایران مهد گونه‌های بسیار نادری از جانوران و گیاهانه که متاسفانه در طول سالها تعدادی از این گونه‌ها در معرض انقراض قرار گرفتند. ما در این بخش از برنامه سیاره آبی هر بار یکی از این گونه‌ها رو به شما معرفی می‌کنیم به این امید که همه ما کمک کنیم و نگذاریم که این گونه‌ها خاطره بشن. در این برنامه گورکن یا رودک رو به شما معرفی می‌کنیم. گورکن من از اعضای خانواده راسوهاست و جثه‌ای به اندازه یک سگ متوسط داره. رودک ها زندگی زیرزمینی دارند و عمدتاً شبگردن. تبحر این گونه در لانه سازی بی نظیره، به طوری که رودک ها لانه‌ای به قطر حدود 1 متر در عمق 2 تا 3 متری خاک می سازن و برای اون چند راه خروجی به طول تقریبی 10 متر ایجاد می کنن. این راهروها علاوه بر ایجاد امکان فرار از دست مهاجمان، کارکرد تهویه‌ای هم برای لانه مرکزی داره. گورکن در ایران هم زندگی میکنه، اما بسیار کمیابه و به علت داشتن لانه در دسترس و آسیب‌پذیر، تخریب زیستگاه و اعتقاد مردم بومی مبنی بر اثر درمانی چربی این حیوان و کشتار به دست کشاورزان و شکارچیان در خطر انقراض قرار گرفته. تاکنون در پناهگاه حیات وحش در رام هرمز، خوزستان، گرگان و ترکمن صحرا، پارک ملی خبر در استان کرمان چند نمونه دیده شده و در سالهای اخیر شکارچیان در اطراف پارک ملی خبر دست به کشتار چندین مورد زدند. بیایید گونه های جانوری و گیاهی موجود در کشورمون رو بیشتر بشناسیم و مراقبشون باشیم تا همچنان شاهد حضور اونها در طبیعت باشیم. حفاظت از محیط زیست وظیفه شرعی و ملی ماست. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر نارگیل آلیس. من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس. شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس. پیوند طبیعت و سلامتی، شیر موز آلیس. خوشطعم و طبیعی، شیر موز آلیس.
دوستان عزیزم، خیلی ممنون و سپاسگزارم از همراهیتون با رادیو ایران. صدای ما رو بر روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز و موج AM ردیف 558 کیلوهرتز میشنوید. اما سامانه بارشی بیشتر مناطق کشورمون رو در بر گرفته و حتما مستحضر هستید که در روزهای بارانی رانندگی در جاده ها به هوشیاری و دقت بیشتری نیاز داره. امیدواریم که همه شما عزیزانی که در سفر به سر میبرید یا در جاده ها هستید به راحتی و با دل خوش انشاءالله به مقصد برسید و نگرانی خودتون و سرنشینان خودروی شما رو تهدید نکنه. انشالله بهترین ها رو برای شما عزیزان آرزو داریم. دعوت میکنیم که همچنان با ما همراه باشید تا ساعت 22 و شنونده بخش دوم رادیو ایران. اما وقت اون رسیده که با هم برنامه کافه هنر رو بشنویم.
فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و پندومی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر امام، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی.
آسمون رو سرم خراب شد و عشق روی زمین زمینم زد. من اسیر خودم شدم بی تو، حبس تنهاییم به حکم ابد. بی تو رفتم به قعر دلتنگی، رفتم و هی پی تو میگشتم. شعر تنها گریزگاهم شد، از جنون ترانه برگشتم. یه پناهندم قبولم کن، منو تو خلوتت پناه بده. فرصتی تا دوباره تازه شدن به یه محکوم بیگناه بده. تا یه لبخند رو لبم برسه، غم دوری تو نمیذاره. گریه هم راه حل خوبی نیست. چشم من اشکاشو کم داره. من به شوق تو از کویر تنم سمت بارونی تو میکوچم، تا قرار همیشگی با تو آبر بیقرار این کوچه. به کافه هنر خوش آمدید. موسیقی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به شما دوستان، به شما همراهان، به شما هم کافه ها. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگر با کافه هنر رادیو ایران تا با هم هر کجای این سرزمین پهناور و پر افتخار که هستید در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنیم. آرزو میکنم که باغ عاطفتون همیشه بهاری باشه. یک بار دیگر فرصت بکنید در کنار شما، در پیشگاه شما عشق بورزیم و درباره هنر و ادبیات حرف بزنیم. از شما یک نظرسنجی هم داریم، یعنی میخواییم نظرتون رو در مورد یک موضوع مهم که دیروز در برنامه مطرح کردیم، یه موضوع هنری و سینمایی، بپرسیم. از شما یه سوال داریم. اگه به خاطر داشته باشین در برنامه دیروز کافه هنر درباره فروش فیلم‌های نوروزی صحبت کردیم. یه موضوع مهمی اتفاق افتاده که می‌خوایم ببینیم چرا این که یک فیلم خوبی ساخته شده، فیلمی که برای مردم این سرزمین، درباره مردم این سرزمین، یک شخصیت محترم غلامرضا تختی که در حافظه مردم این سرزمین ثبت یک پهلوان، یک کشتیگیر، یک قهرمان نامی، حالا دربارش یک فیلم ساخته شده که از قضا فیلم خوبی هم هست، یعنی فیلم حرفه‌ای، ساختار خوبی داره، فیلم پرخرجیه، بازی‌های خوبی داره و اصولا یک فیلم خوب سینمایی است. اما چطور میشه که در رقابت با سایر فیلم‌های اکران نوروزی این فیلم یک شکست سخت تجاری میخوره؟ یک موضوع مهمه، یه سوال مهم که حالا از شما می‌خوایم دربارش نظرتون رو به ما بگید. اول سوال رو بپرسم که منتظر بشیم صدای نازنین شما رو بشنویم. میخوام دعوت بکنم که تماس بگیرین با شماره های برنامه کافه هنر و به این سوال پاسخ بدید. به ما بگید که چرا فیلم تختی نفروخت به نظر شما، حالا چه اهل سینما هستین چه نیستین. یه فیلم ساخته شده درباره یک پهلوان ملی، درباره جهان پهلوان تختی، که البته یه ویژگی هایی داره، در موردش حالا صحبت میکنیم، ممکنه دافعه یا جاذبه هایی داشته باشه، اما بالاخره این که این فیلم باید با استقبال مردمی روبرو بشه که با این نام زندگی کردن یا نه. یعنی اگر ما یه فیلم خوب ساختیم درباره یه پهلوان، انتظار داریم که مردمی که دوستش دارن برن به تماشا، بچه‌ها رو ببرن که با زندگی او آشنا بشن. دست کم این فایده فیلم میتونه باشه. چرا تختی نفروخت؟ با تلفن 220-486 تماس بگیرید یا 220-5009 آسیب شناسی میخواییم بکنیم، ببینیم این فیلم خوب که حالا ویژگی های ممکنه داشته باشه، قابل نقد باشه، در بارش حرف میزنیم، چرا در مواجهه با مردم، در رقابت با فیلم های کمدی بازاری شکست تجاری خورده. خیلی روشن دیروز هم به شما گفتیم که الان فیلم رحمان 1400 پرفروش‌ترین فیلم نوروزه. یه فیلمی است که ممکن از جنبه‌های فرهنگی واقعا قابل دفاع نباشه. یه فیلم سینمایی مفرح، طنزآمیز، کمدی با نقدهای جدی که بهش وارده، اما بسیار پرفروش، خیلی هم دور وایساده از فیلم تختی و حتی فیلم‌های دیگه. چرا تختی نفروخت؟ 220-486 220-5009 یا پیامک بفرستید به 30900.
این قماش آدم ها نه تلشون درد کشتی میخوره نه مخشون.
هر چی که بشه تو نباید آزارت به کسی برسه.
اصلا تو حواست به ما هست؟ میبینی ما رو با هزار تا گیرو گرفتاری.
صد بار بهت گفتم این میدون جای شل دادن جل حریف نیست.
به برد و باخت فکر نکن غلام رضا، به کیف کردن تماشاچی رو فکر کن.
از من خوشت میاد؟
اول همه باید خانواده رو ببوسی، بذاری کنار، بچسبی به کارت.
آقا تو آخرش بگو تو کدوم بری ها؟ تو کدوم بری؟
اکثر چه رو بهت سلام کرد، باید تو تای زندگیش باش بری.
حرف زدم با اتفایی برم.
بخشی از صداهای فیلم غلامرضا تختی رو شنیدید و حتما نظر میدین درباره این که چرا این فیلم در مواجهه با مردم علارغم جاذبه‌ای که داره شکست تجاری خورده در مقایسه با سرمایه‌ای که صرف تولیدش شده. اما دوستان عزیز، سیل به ایران زد و بخش قابل توجهی از ایران الان داغدار سیل هست و مصیبت‌هایی که وارد شده به زندگی هموطنان عزیز ما. در کنار سیل و این مصیبت و این بحران‌هایی که حالا همه مردم، همه نهادها دست